ایمان ما چگونه قبول بکنن؟ با خواندن قرآن.
یا معبودتین چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص چیه؟
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان اقربه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان چه این هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم و عرض تسلیت رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت و شهادت جانسوز امام حسن مجتبی کریم اهل بیت قریب مدینه رو محضر شما خوبه. انشالله هر جایی که هستین حالتون خوب و خوش و سرحال باشه. توفیق نصیب بنده و همکارانم شده شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان قرآنی به راست پنجشنبه شب‌های هر هفته محضر شما خوبه باشه. محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقتتون بخیر باشه. عرض تسلیت و تعزیت دارم محضر شما. یه سلام احوالپرسی بفرمایید و بعد انشاءالله محضرتون سوالا تقدیم کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و همکاران محترم و همه شنوندگان گرامی و ارجمند و همینطور شهادت رسول مکرم اسلام، رحلت شهادت گونه اون حضرت پیامبر رحمت و سبط اکبرشون امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت دارم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم دست شما دارم. من همینطور که سوالها رو آجاقا یک نگاهی میکردم غالب سوالهامون با رنگ و بوی ایام شهادت هست، نبی مکرم اسلام و امام حسن مجتبی. سوال اول محضر تقدیم میکنم. آجاقا فرمودن که چرا پیامبر میفرمایند سوره هود پیرم کرد؟ مگر در سوره هود چیست که عامل پیری پیامبر خطاب شده؟
بله، روایتی که وارد شد از رسول مکرم اسلام این است که شیبتنی سورت هود، سوره هود پیرم کرد. گاهی هم یکی چند سوره دیگر هم در بعضی از روایات و نقلها که از طریق عموماً اهل سنت هست اومده، مثلا میگد که سوره واقعه یا سوره امیت سائلون یا بعضی از سوره ها رو، یا به طور کام به طور کلی میگه سوره هود و سوره های مشابه هود اخواتها، میگه اینها من رو پیر کرد. در برخی از روایات اومده که دلیلش یک آیه هست در سوره هود که داره فستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت بکن اون جوری که من بهت امر کردم، یعنی اون جوری که امر شدی اون جوری استقامت بکن، که میگن این آیه در واقع پیغمبر رو پیر کرد. اونی که پیغمبر رو پیر کرد در سوره هود این آیه است، فاستقم کما امرت، اون جوری که امر شدی اون گونه عرض کنم که استقامت بکن. و پیغمبر خوف این رو داشت، حالا اینایی که میگن خوف این رو داشت که نتونه اون جوری که امر شد استقامت بکنه، به خاطر این قصه میخورد و پیر شد. اینو یه عده گفتن، ولی این مطلب درست نیست، بلکه اونی که درست است ادامه آیه هست. ببینید در روایاتی که وارد شده این است که آیه فستقم کما امرت، آیه فستقم کما امرت، یعنی تا آخرش برو دیگه، نه فقط کلمه فستقم کما امرت. اونا فکر کردن که فقط کلمه فستقم کما امرت، این نیست. آیه فستقم کما امرت که پشت سرش هم و من تاب معک داره و لا تتقاو داره و الی آخر، اونی را که پیامبر رو پیر کرد ادامه فستقیم کما امرته که داره و من تاب معک، من تاب معک یعنی همینطور اون عده‌ای که با تو به سوی خدا راه یافتند اونها هم باید استقامت بکنند، یعنی یاران تو، یعنی اصحاب تو، یعنی کسانی که ایمان آوردند اونا هم باید استقامت بکنند اون گونه که امر شدند. پیغمبر برای خودش قصه نمیخورد. چرا؟ برای اینکه خودش مطمئن بود که در استقامت در حد اعلای قله هاست. ولی اونی که قصه دار کرد نسبت به یارانشه، نسبت به اصحابی است که منتاب معک حساب میشن. پیغمبر میدونست که اونا استقامت ندارن. اینی که قصه میخورد. از کجا این ادعا رو میکنیم؟ یه ادعاست دیگه. از کجا این ادعا رو میکنیم؟ برای خاطر اینکه عین همین عبارت در سوره شورا هم اومده. در سوره شورا این است. اینجا میگه فستقیم، اونجا میگه وستقیم با واوه. وستقیم کما امرت. دیگه منتاب معک نداره در سوره، در سوره شورا، در سوره شورا منتاب معک نداره. لذا شما هیچ وقت از پیغمبرت نشنیدی که بگید که مثلا سوره هود و سوره شورا پیرم کرد، با اینکه همین وستقیم کما امرت در سوره شورا هم اومده. بله. اما پیغمبر نگفته سوره شورا پیرم کرده. پس معلومه که پیغمبر نسبت به استقامت خودش قصه‌دار نیست. اونی که قصه‌دار هست اون و من تاب معک هست. پیغمبر برای او قصه میخورد. چرا؟ ببینید
توانایی استقامت رو در یاران به
در یارانش نمیدید. یعنی پیغمبر مثل کف دستش میشناخت و میدانست. آینده رو میدید، آینده رو میدید. لذا بعضی از اخباری که از پیغمبر رسیده، کتابهای تک نگاری ما الان داریم راجع به غیب گویی های پیغمبر، از شیعه، از اهل سنت، و حتی من این کتاب ها رو از بعضی از وهابیونم دیدم که پیغمبر راجع به جنگ جمل که عرض کنم که اخبار غیبی رو بیان کرد، راجع به جنگ جمل، اینکه یکی از زنان شرکت میکنه. ببینید اینا رو شیعه و سنی با هم نقل میکنه، همه هم قبول دارن. از این کتاب هایی است که در ارتباط با غیبگویی های پیغمبر. پیغمبر میدونست اینایی که الان مثل پروانه دور پیغمبر میچرخن اینا بعد از خودش چه کار میکنن، آیا اهل استقامت هستن. پیغمبر غصه اینو میخورد، غصه امتش. و نکته دیگر این است که در سوره هود، اینم نکته بسیار ظریفی است، در سوره هود از چند امت و پیغمبرانشون عرض کنم که خداوند قصه هایشون رو بیان میکنه و این که اونا استقامت نکردن و خداوند چگونه زد تو سرشون. خوب عنایت بکنید.
بله.
در سوره هود از چند پیغمبر و امت هاشون نقل میکنه، خود داستان هود رو نقل میکنه، مثلا هود پیغمبر، و داستان چند پیغمبر دیگر رو نقل میکنه که امت هایشون پا به پای پیامبرشون استقامت نکردند و در نتیجه دچار چه مشکلاتی شدند و بعضیشون اصلا به طور کلی منقرض شدند، یعنی عذاب نازل شد و تمام شدند، بعضی ها دچار اختلافات شدند. پیامبر برای امت خودش بعد از خودش قصه میخورد، نه در زمان خودش، نه در زمان حضورش، برای بعد خودش میدونست که اینا استقامت نمی کنن، پای ولایت نمی ایستن، پای اهل بیتش نمی ایستن. این همه سفارشی شده که به مودت فی القربا در حد یک ادعا و رها می کنن این مسئله را و چوبش هم می خورن. چوبش هم همین اختلافات است. این هم قرآن اشاره کرده به این نکته. پس اونی که پیغمبر فرمود سوره هود مرا پیرم کرد، یعنی این سوره از انقراض و اختلاف و تشتت چند امت قبل از اسلام داره خبر میده. و مشکل همه اونا چی بود؟ یک کلمه بود، عدم استقامت. نه عدم استقامت پیامبرشون، عدم استقامت یاران پیغمبرشون. و پیغمبر میدید همین بنا بر سر امت خودش میاد. این است که پیغمبر قصه آینده امت رو میخورد، نه اون موقعی که در زمان خودشه. در زمان خودش بود، خودش انقدر توانایی داشت که امتش رو هر جوری هست همراه خودش، پا به پای خودش نگه داره در صراط، در خط. اما آیا این امت تا آخر میمونه؟ پس اونی که پیغمبر ما رو پیر کرد، این اخبار غیبی است، این آینده نگری است، این که این امتش، اون ومن تاب معک که در سوره هود اومد و در سوره شورا نیومد. لذا فرمود سوره هود مرا پیر کرد، نه سوره شورا، چون سوره شورا فقط استقامت خود پیغمبر را خواسته که پیغمبر در حد اعلا استقامت دارد. خب این جنبندی مطلبم این شد که پس بنابراین اونی که پیغمبر را پیر کرد در ارتباط با امتش میدونه امتش اون استقامت را ندارن و به خاطر همین چوبش هم خواهند خورد و این همه هم بعد از پیغمبر اتفاق خواهد افتاد و پیغمبر دردمند امت بعد از رحلت خودش بوده.
خب شما هر وقت نبی مکرم اسلام رو میخواییم صدا بزنیم، واژه رحمت للعالمین هم به ذهنمون آشناست. سوال بعدی اینه که پیامبر برای جهانیان رحمت هستند، آیا برای کفار هم میتونیم بگیم رحمت هستند؟
بله، ببینید آیه‌ای که در قرآن داریم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین است، نه للمؤمنین فقط. و ما ارسلناک، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای عالمین، جهانیان. قرآن هم کتاب رحمت است، خود قرآن که للناسه، برای ناس اومد، رحمت است. ببینید خدا هم رحمت است برای کل بشر، دینش رحمته، پیغمبرش رحمته. اما آیا همه از این رحمت استفاده می کنن یا نه؟ بله، اونا در حد عقلی استفاده می کنن. حتی کفار هم استفاده می کنن از رحمت خداوند. خود قرآن ببینید، قرآن در چند جا به این نکته اشاره کرده، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تا توی پیغمبر در میان امت هستی، خیلی این آیه جالبه، و انت خطاب به پیغمبر است، تا توی پیغمبر در میان امت هستی، خدا مشرکان مستحق عذاب را هم عذاب نمی کند. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این یعنی رحمته. پس وجود پیغمبر حتی برای مشرکان و کفار هم رحمته، لذا خدا عذاب نازل نکرد. این البته در ارتباط با پیغمبران دیگه نیست. خیلی جالبه، این امتیاز بین پیغمبر ما و سایر پیغمبران است. از نگاه قرآن نوح زنده هست در میان امت خودش، امتش عذاب میشن، هیچ پسرش جلوی چشمش عذاب میشه. یعنی نوح پیغمبر زنده بود، امتش دچار یک عذاب بزرگ شدن، حتی پسرش. لوط زنده هست، هود زنده هست، شعیب زنده هست، صالح زنده هست. اینا پیغمبرانی هستن که در زمان حیاتشون عذاب بر امتشون نازل شد. اما خدا به پیغمبرش فرمود تا تو هستی، در واقع یعنی به احترام تو، برای حفظ جایگاه تو، همین که اسم تو سر این امته، با اینکه اونا قبولت نکردن، اما اینا امت تو حساب میشن، همین که اسم تو سر ایناست، من اینا رو عذاب نمی کنم. بعد در یه جای دیگه میگه و اما نذهبن بک، وقتی که تو را بردیم. خیلی این آیه باز این آیه هم جالبه، فانا منهم منتقمون. نذهبن بک یعنی تو را بردیم، تو را از میان امت که بردیم جدا کردیم، فانا منهم منتقمون، ما از اینا انتقاممون میگیریم. خیلی این آیه معنا داره. کی این انتقام را گرفت؟ چی جوری خدا انتقام را گرفت؟ باید بفهمیم، باید روی این آیات انسان یه دقتی بکنه. خدا داره به پیغمبرش میگه ما وقتی که تو رو بردیم انتقاممون از اینا میگیریم، یعنی تا تو هستی ما انتقام نمیگیریم. پس بنابراین پیغمبر ما وقتی که میگیم و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، رحمت برای عالمین است. این رحمت خواه بپذیرن یا نپذیرن یه چتر حد اقلی بر همه دارد. اون حد اقلی خودش حد اکثری است. همین که عذاب نازل نمیشه خیلی مهم است، یعنی اون رحمت عام هست. اما حال تو بگو اونی که پیغمبر را قبول میکند، اونی که میپذیرد با اراده و اختیار خودش ایمان میاره، او چقدر از رحمت خداوند برخورداره. ما این دنیا رو نبینیم، ما آخه بعضی موقع همین دنیا رو حساب میکنیم، خیال میکنیم که رحمت خدا، اصلا این دنیا جای اصلا وسعتش رو نداره، ظرفیت اون رو نداره که انسان اون رحمت الهی رو درک بکنه. اون رحمت واسعی خداوند برای فردای قیامت است. چقدر شامل حال مؤمنین میشه. ببینید قرآن حالا اینش راجب کفار میگه تا تو هستی وجود تو مانع رحمت اونهاست. ببخشید وجود تو مانع عذاب خداست. وجود تو، پس وجود تو رحمته. نسبت به مؤمنین چطور؟ نسبت به مؤمنین تعابیر خیلی عجیب است. و بالمؤمنین رؤوف و رحیم، پیامبر نسبت به مؤمنین رؤوفه. رؤوف رأفت یعنی عرض کنم که مشفق است، مهربان است، دلش رقت داره نسبت به مؤمنین. ما در روایات بعضی موقع داریم میگه مؤمنی اگر مریض بشه پیغمبر میگه من مریض شدم. اینا شاید نفهمیم مثلا یعنی چی. میگه رؤوفه، رحیمم هست. رؤوف اسم خداست، رحیمم اسم خداست. و بالمؤمنین راجب پیغمبر قرآن میگه رؤوفون رحیم، رأفت داره، رأفت داره. رأفت اون مهربانی بسیار قلبی و لبریز از محبت رو میگن، یعنی یک عاطفه در واقع جوشان. اینو داره خدا میگه که پیغمبرمون نسبت به مؤمنین یه همچه رابطه‌ای داره. رؤوف است و رحیم، ما اصلا میفهمیم یعنی چی. او رحمت للعالمین، نسبت به مؤمنین رحمتش رحمت قلبی است، رحمت همراه با رأفت. و نکته پایانی در این قسمت این است که پیامبر عظیم الشأن ما مأمور است به سلام دادن به مؤمنین. رحمت، ببینید این در آیه قرآن است دیگه، مأمور به استغفار هست، استغفر لذنبه که ولی المؤمنین و المؤمنات. مأمور به یه چیز دیگه است، و اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. خیلی این آیه معنا توش هست، سلام پیغمبر بر مؤمنین. میگه وقتی که پیش تو اومدن اونهایی که یؤمنون به آیاتنا، ایمان میارن به آیات ما، فقل توی پیغمبر به اونها بگو سلام علیکم. رعفت اینجوری. و اگر بخوام از اینا در قرآن بگم بیشتر از این هاست. غرض این که نسبت به کفار رعفت، وجودش رحمت است، و نسبت به مؤمنین رعفت داره، رؤوفه. رؤوف بالاتر از رحمت است، رؤوف رحیم است. رعفت داره خیلی بالاتر از اون رحمت للعالمین است.
خیلی متشکرم. راه فرمودن که این سوال دو قسمت داره، آیا میتونیم از قرآن اسمت پیامبر رو ثابت کنیم؟ خب اگر بفرمایید نه که قسمت دومش معنای پیدا نمیکنه، ولی اگر بفرمایید بله میتوان، سوال دوست بیننده اینه که اگر چنین است پس چرا پیامبر مأمور میشوند که استغفار کنند؟
بله، فرض کنم که نسبت به اون قسمت اولش، اولا اسمت پیامبر اثباتش از طریق عقل است، چون اگر پیامبری معصوم نباشد یعنی مجاز به خطا باشد، خب چجوری ازش تبعیت بکنیم؟
بله،
مجاز به خطا هست، ما هم باید از خطا تبعیت بکنیم،
ادعی هم پیروی کنم
از خطا پیروی بکنم، این پس باید معصوم باشه، از این معنا نداره. این که خدا فرمود که الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خود قرآن میگه خدا بهتر میشناسه که رسالتش رو به کی بسپاره، یعنی اون آدمی که میخواد رسول خدا باشن باید معصوم باشه، و الا اگر یه آدمی باشه که اشتباه بکنه و خطا داشته باشه، حتی اگه اشتباه داشته باشه، اصلا معصوم است، معصوم از اشتباه هم باید باشه. چرا؟ برای اینکه اگر او مجاز به اشتباه باشد، دیگرانی که میخوان از او تبعیت بکنن از اشتباه تبعیت میکنن و اینکه نمیشه. این اصلش عقلی است، ولی همین مسئله عقلی به صورت نقلی در قرآن و روایات هم منعکس شده. من از قرآنش یه چند تا رو میگم. ببینید، اولا اطاعت پیغمبر غرین اطاعت خدا گشت، بلکه عین اطاعت خداست. این یعنی چی؟ میگه من یطع الرسول فقط اطاع الله. این آیه قرآن هست. هر کس از رسول الله اطاعت بکنه به تحقیق از خدا، یعنی قطعا از خدا اطاعت کرد. پس اطاعت از پیغمبر عین اطاعت از خداست، عینیت داره. خدا میشه که اشتباه بکند؟ نمیشه. پس معلومه که اینجا اسمت عنایت فرمودی؟
بله.
چون مگه عینیت داره؟ عینیت داره با اطاعت از خدا. اطاعت از پیامبر عینیت داره با اطاعت از خدا. معناش این است که پیامبر هر کاری که میکند خدا از اون کار راضی است. معناش این است که پیامبر هرگز خطا و اشتباه و نسیان حتی نسیان نباید داشته باشد. چرا؟ برای اینکه اگر پیامبر خطا کرد، بقیه که مأمور به اطاعتم، میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت بکن از خدا و اطاعت بکن از رسول. وقتی که میگه از رسول اطاعت بکن، یعنی رسول الله معصوم است. و الا اگر رسول الله گناه بکند، توی مؤمن بر تو واجب است اطاعت از رسول، یعنی واجب است اطاعت از گناه. آیا خدا امر میکنه به اطاعت از گناه؟ هرگز این امر رو نمیکنه. چرا؟ برای که قرآن در یه جای دیگه فرمود ان الله لا یأمر بالفحشاء. خدا امر به فحشا نمیکنه. پس این دو آیه رو وقتی که در کنار هم میذاری، این که گفت از پیغمبر اطاعت بکن، چون او معصوم است، چون او خطا نمی کند، و همینطور آیات مشابه، آیات زیادی داریم. مثلا میگه که ولقد کانت لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب وقتی که میگه پیغمبر اسوه حسنه است، یعنی هر اونم تازه نمیگه قول رسول الله اسوه حسنه است، نه، لکو ولقد کانت لکم فی رسول الله، یعنی وجود پیغمبر، چون فی ظرفیت رو آورده، وجود پیغمبر، یعنی هر کاری که بکند، نه هر حرفی را بزند شما اطاعت بکنید، نه، اصلا این ذات ساخته شده برای اینکه الگوی شما باشه، الگوی شما باشه. پس این الگو کاملا معصومانه هست. اگر این الگو از نگاه خداوند ناقص باشه، خطا توش باشه، اشتباه توش باشه، خدا نمیگه که این الگوست. آیه دیگر باز اشاره بکنم، این قسمت رو تمام بکنم. میگه فخذو ما، بله، ما آتاکم الرسول فخذو، هر چرا که پیغمبر برای شما آورد بگیریدش، و ما نهاکم عن فانتهو، هر چرا که نهی کرد ازش بپرهیزید. یعنی چی؟ یعنی تمام امرهای پیغمبر. و ما آتاکم نمیگه ما امرکم، آن چرا که امر کرد شما رو، نه، هر چه براتون آورد، یعنی فعلش، تقریرش، سکوتش، همه چیزش عین واقع هست، همه چیزش معصومانه هست. به هر حال اسمت پیغمبر آیه تطهیر هستن، اینا رو بذاریم کنار. اصلا آیه تطهیر، آیه تطهیر و یطهرکم تطهیرا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل البیت در رأس اهل البیت خود پیغمبر است، در رأس اهل البیت خود پیغمبر است. و آیه تطهیر میگه که شما از رجس، اونم الرجس الف لام آورده، یعنی از هر چرا که پلیدی است، و ناخوشایند ناپسنده اینا تطهیر شدن، پاک شدن، اونم خدا این کار را کرد. پس اینا معصومن، هیچ بحثی درش نیست. هم دلیل عقلی داریم، هم این همه آیات. اون وقت پیامبر خیلی جالب این آیه باز، جناب آقای آقایی این آیه خیلی قشنگه. من هر وقت به این جور آیه ها میرسم میگم خدا چقدر به پیغمبرش جایگاه رفیعی داد. این عبارات راجع به پیغمبران دیگه ما نداریم. ببینید میگه بله اونایی که با تو بیعت کردن، ان الذين يبايعونك، اونایی که بیعت میکنن با تو، انما یبایعون الله، با خدا مستقیما دارن بیعت میکنن. این یعنی چی؟ یعنی دست تو الان دست خداش. همین که میان با تو بیعت میکنن دست میدن، مثل این که با خدا بیعت کرد. آدمی که با خدا که نمیتونه بیعت بکنه که، یعنی دست تو مظهر ید الله شد. بعد پشت سرش هم داره که ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای دست هست. خب خدا که دست نداره به این معنا، خدا دست قدرت داره، اما دست تو مظهر ید الله شد. اونایی که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن، یعنی تو تمام وجودت مثل این که مظهر خدا شد، تو مظهر خدایی هستی. دست تو دست خدا، امر تو امر خدا، اطاعت از تو اطاعت از خدا. این عینیت ها رو اگه تو قرآن اصلا بیام یک پایان نامه بنویسیم درباره عینیت ها که چگونه راجع به پیغمبر قرآن میاد تعابیر بس عظیم. خب پس قسمت اول رو گفتم. بله. اگر بخواهیم یک رفت و برگشت داشته باشیم، بله، ظاهرم خیلی صحبت
اطاعت میشه چند
قسمت دوم بمون.
بله، ضمن اینکه یک محضر بینندگان محترم عارض میشم که خوشحال میشیم در شب شهادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت قریب مدینه، رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام، اگر سوالهایی با این حال و هوا دارید با ما در ارتباط بگذارید از طریق ارتباط هایی که دوستانم زیر نویس میکنن. کاش می بودم نسیم و می گذشتم از کنارت، یا امام مجتبی، کاش می بودم نسیم و می گذشتم از کنارت، کاش می بودم غبار و می نشستم بر مزارت، کاش بودم اشک و می گشتم زهر چشمی نسارت، کاش بودم شمع بزم عاشق شب زنده دارد، مرغ جان از لانه جسمم همی گیرد سراغت، روشنی گیرد دلم از قبر بی شمع و چراغت. یک میان برنامه ببینیم در خدمتتون هستم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا، طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى، وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى. أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة، إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد، بستان المعالي بل روح الجمال، يتجدد طه يا طه يا ديني وإيماني، ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها، طه يا طه فيك الروح قد ذابت معها. دامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خب الهی شکر، الهی شکر. بیننده برنامه خودتون هستین، پرسمان قرآنی. حضرت استاد فرمودید که با آیه های متعددی، روایات های متعددی ما میتونیم عصمت پیامبر رو ثابت کنیم. بفرمایید پس اگر میتوانیم عصمت نبی مکرم اسلام حضرت خدیجه مرتبت رو ثابت کنیم، پس چرا پیامبر مأمور میشن که استغفار کنن؟
بله، ببینید امر به استغفار در چند جای قرآن اومده به پیغمبر شده. یکیش در سوره فتحه دارد که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اینجا یه جاست. خب ببینید این آیه و اصلا این سوره در ارتباط با فتحه، میگه وقتی که فتح و نصر الهی بهت رسید و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا و دیدی که مردم فوج فوج دارن داخل دین خدا میشن، تو چه کار بکن؟ دوتا کار بکن. ببینید فتح و پیروزی، نصر الله والفتح، و این که مردم فوج فوج دیگه مقاومت نمی کنن در مقابل دین، در مقابل تو میان وارد اسلام میشن، بیعت میکنن. تو دوتا کار بکن. یک، فسبح بحمد ربك، تسبیح خدا کن. دو، واستغفر خو، استغفار بکن. خب این استغفار، استغفار شکره. خوب عنایت بکنید. تصور این است که معمولا عموما اینطوری تصور می‌کنه، استغفار یعنی طرف حتما باید قبلا گناهی بکنه و بعد بیاد استغفار بکنه. نه، قرآن میگه که استغفار همیشه به دنبال گناه نیست، بلکه استغفار شاکرانه هم داریم. چرا؟ برای خاطر اینکه استغفار خودش عبادته، خود استغفار عبادته. خدایا مرا بپوشان. بپوشان یعنی چی؟ اصلا غفر به معنای پوشوندنه، به معنای ستره. خوب عنایت بکنی؟ استغفره وقتی که غفره رفت به باب استفعال، یعنی طلب غفر، طلب پوشوندن از خدا میکنی. کسی که گناه کرد، طلب پوشوندنش به معنای چیه؟ به معنای این است که خدایا من یک گناهی کردم، اون چتر رحمتت رو بر سر من بپوشان که این گناه من رو در واقع تکفیر بکنه و دیده نشه. غیر از این، آیا من رحمت خداوند، اون قفر خداوند، یعنی اون ستر رحمت خداوند رو بر خودم نمیخوام؟ میخوام؟
بله.
پس استغفار همیشه به معنای این نیست که یعنی طرف گناه کرد. نه، هیچ همچه تلازمی وجود نداره. همین سوره هم کافی است. پس بنابراین اگر پیغمبر ما مأمور به استغفار شد، این به این معنی نیست که یعنی گناه کرده، نستجیر بالله، حالا باید بره استغفار بکنه. نه، بله، هر کسی که گناه کرده باید بره استغفار بکنه، اما اینطور نیست که هر کسی که استغفار میکنه یعنی گناه کرد.
بله.
پیغمبران اهل بیت استغفار میکردن، از همه هم بیشتر استغفار. اصلا در روایت داریم که پیغمبر از مجلسی پا نمی شد مگر اینکه 70 بار، در بعضی از روایات 80 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه می گفت. اما این نه یعنی گناه کرد، نه، خود استغفار، استغفار شاکرانه داریم، استغفار از خوف الهی داریم، استغفار طمع بر بهشت خداوند داریم، همه اینا انواع و اقسام استغفار است. این یک. ممکنه کسی سوال بکند، بگد که خب اون آیه‌ای که من از طرف شنوندگان این سوال رو میپرسم، اون آیه‌ای که میگه واستغفر لذنبک، استغفار کن به گناه خودت، اینو چی کارش بکنی؟ این دیگه استغفار نمیگه برای شکر و برای فلان، میگه برای گناه خودت استغفار بکن. خب داریم، اینم در قرآن داریم، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. ببینید ذنب به معنای گناه نیست همیشه. بله، ما امروز ذنب را به معنای گناه میگیریم. اما در ادبیات قرآنی مال عصر پیغمبر، عصر نزول قرآن، ذنب مطلق گناه و هر عملی که یک تبعی داشته باشه، یه اثر خارجی داشته باشه، بهش میگن ذنب. ببینید حضرت موسی، خدا وقتی که در همین قرآن، خدا وقتی که مأمورش میکنه برای رفتن پیش فرعون برای ابلاغ رسالتش، میگه لهم علیه ذنبون. ذنب رو ببینید اینجا اومده، لهم برای فرعونیا، علیه بر من ذنب است، یعنی من پیش اونا گناهکارم، ذنب دارم، گناهکارم. این ذنب اومده، اما نه یعنی ذنب اندالله، پیش خدا گناهکار نیست که، پیش فرعونیان گناهکار است. خوب نهایت بکنید. یه جا داریم در قرآن، باز تا این چند تا آیه رو باید با هم دید و معنا کرد. ببینید در قرآن داریم انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما برای تو فتح المبین کردیم، و بعد میگه که لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. بازم ذنب رو به پیغمبر نسبت داد. ببینید این آیه، ما انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما برای تو فتح المبین کردیم، پیروز شدی دیگه، همه چی رو در اختیارت میذاریم. چرا این کار رو کردیم؟ لیغفره، تا خدا بپوشاند یا ببخشاید. بخشش هم به معنی پوشوندن در واقع به معنی ستره. لکالله، ببخشد تو را خداوند. چه چیزی را ببخشد؟ ما تقدم من ذنبی که و ما تأخر، اون ذنب دورها و اون ذنب نزدیک ها، یعنی ذنب گذشته دور و ذنب گذشته نزدیک. یعنی چی؟ اصلا این یعنی چی؟ ما فتح المبین کردیم تا خدا تو را ببخشد، تو که هیچ کاری نکردی خدا تو را ببخشد. خوب نهایت بکنید؟ اینو وقتی که به امام رضا علیه السلام میدن که آقا اینو برای ما معنا بکن، این رابطه این دو مطلب اصلا یعنی چی؟ آقا فتح المبین منظور فتح مکه است. ما برای تو فتح مکه کردیم تا خدا ذنب تو را ببخشد. یعنی چی؟ امام فرمود که این ذنب به معنای ذنب عندالله نیست، معصیت نیست،
جرم و گناه
اصلا اینا نیست، بلکه ذنب پیغمبر است عند مشرکی مکه.
ذنب پیامبر نسبت به مشرکان،
نزد مشرکین مکه، یعنی پیغمبر نزد مشرکین مکه بالاترین خطاکار است. نستجیر بالله، چرا؟ برای اینکه خدایشون رو بد گفته، خدایشون رو از کعبه، از کنار کعبه همه اینا رو شکونده، خدایشون رو نمیدونم از کنم که گفت اینا خدا نیستن، اینا چوبن، اینا نمیدونم سنگن. اونا این بت‌ها رو خدایشون میدونستن. پس بزرگترین گناهکار پیش مشرکین مکه پیغمبر است. میگه ما چنان فتح الفتوح کردیم برای تو که همین مشتگینی که چوب و سنگ و گل را خدا میدونستن، اینا دیگه کاری باید ندارن، دیگه دنبال نمی کنن اون خطاهایی که از نگاه اونا خطاست. 23 سال به نظرشون پیغمبر یک راه دیگه رفته. حالا 20 اون زمان فتح مکه حدود 21 سال بود. همه اینا را خدا میگه من پوشوندم. پس بنابراین ما برات فتح المبین کردیم، یعنی مکه را در اختیارات قرار دادیم، یعنی اینا دیگه جرأت این را ندارن دنبال اون مبارزه با بت‌ها باشن، بگن این بوده که بت‌های ما را کنار زده، پس بریم اینو از بین ببریم، دیگه نمیتونن. پس این گناه به معنای معصیت نیست، ذنب نسبت داده شد، اما این ذنب عند المشرکین است، نه ذنب به معنای اینکه گناه کرده. خب حالا برمیگردم به اون واستغفر لذنبه که. ببینید این یه نکته کلن که ذنبهایی که در قرآن نسبت داده میشه همیشه به معنای گناه و معصیت در پیشگاه خداوند نیست، بلکه نسبت به خلائق هم این واژه ذنب به کار رفت. این نکته. نکته دیگر این که ذنب باز خودش دو جور است. یک ذنب داریم که ذنب از تقصیر است، یعنی کوتاهی کردیم. عموم آدم ها وقتی که گناه میکنن، خطا میکنن، اشتباهی میکنن، اینا از روی کوتاهی هست، کوتاهیه. حالا یا جهالت دارن کوتاهی کردن، یا میدونن در این حال از روی هوا و هوس رفتن خطا کردن. اما یه ذنبی دیگه هم داریم که این ذنب مال اولیای الهی است. خوب عنایت بکنید، اولیای الهی هم برای خودشون یک ذنبی دارن، اما نه از تقصیر، بلکه از سر قصور. قصور و تقصیر فرق میکنن. تقصیر یعنی من کوتاهی کردم،
مرتکب شدم،
من واقعا کوتاهی کردم، از روی هوا و هوس رفتم مرتکب شدم. اما قصور یعنی من کوتاهی نکردم، نتونستم اون کار را انجام بدهم، دارم معذرت خواهی میکنم. این فوق العاده بلند است، مال اهل دله، این مال بالا بالا هاست. ببینید، من گاهی یه مثالم میزنم، با این مثال خیلی روشن میشه. اگر فرض بفرمایید که شما یک بزرگی، یک مثلا مرجع تقلیدی، یک رهبری بیاد منزل شما بشینه، شما نشستی در محضرشون و صفا هم داری، بالاخره میگی رهبر، چه افتخار بزرگیشون. حالا فرض بفرمایید که پیغمبر اگر بیاد در خونه ما بشینه، چقدر لحظات. فرض بفرمایید امام عصر علیه السلام تشریف بیاره، چقدر ما دیگه تو آسمون ها هستیم. در همون لحظه اگر یک کسی زنگ خونه تو بزنه، خوب نات بکنید، تو دلت یه دفعه ما منتظر همچه لحظه، حالا آقا امام عصر علیه السلام تشریف آورده، من یک لحظه میخوام جمال نورانیشو ببینم، یه آقای زنگ زده، من باید برم در خونه. خب چون زنگ میزنه مجبوری بری، میری، بر میگردی، میگی آقا ببخشید،
قصور شد.
این قصوره، ببینید این قصوره. شما اون کارم که انجام دادی وظیفت بود، باید میرفتی اون کار انجام بدی، اما در این حال چرا میایی معذرت خواهی میکنی؟ برای خاطر اینکه این قصور، این تقصیر نیست، اینو بهش میگن قصور. پیغمبر، ببینید امیرالمؤمنین گاهی میگه ما عبدناک حق عبادتک، خدایا من اون حق عبادتت رو نتونستم به جا بیارم. امیرالمؤمنین داره شعار میده، امیرالمؤمنین واقعا داره اینو میگه. چرا؟ برای اینکه حق عبادت رو هیچ کس نمیتونه به جا بیاره، پیغمبرم نمیتونه، امیرالمومنین، تمام پیغمبران رو جمع بشن. حق عبادت یه چیز بالا، خیلی بالاتر از وسع انسان هاست، حتی انسان های کامل. پس ببینید، اینو بهش میگن ذنب عن قصور. پس اگر به پیغمبری گفته شد که واستغفر لذنبه، اون ذنب از قصوره، نه ذنب از تقصیر. این دوتا نکته بسیار مهمی است که هم پس پیغمبر معصوم است، یعنی از سر تقصیر گناه نمی کنه، خطا نمی کنه، اشتباه هم نمی کنه، نسیان هم نداره، هم از اون طرف استغفار داره، چون استغفار شاکرانه هم داریم، استغفار عابدانه هم داریم. خود استغفار عبادته، پیغمبر از این عبادت فاصله نمی گرفت. و نکته دیگر این که استغفار از ذنب تقصیری مال اوناست، ببخشید، از ذنب از قصور، از قصور مال اوناست. اونی که مال بندگان عادی دیگر است و غیر معصوم، اون ذنب از روی تقصیر است که استغفار از روی تقصیر است.
خیلی متشکرم. سوال‌های برنامه و جواب‌هایی که حضرت عالی می‌دادید دیگه رنگ و بوی پیامبر هم داشت. این سوال رو اگر اجازه بفرمایید من حضرتون تقدیم کنم، با نام نامی امام مجتبی است. اما خب قبلش شما خیلی خسته شدید، خیلی صحبت کردید، من این مطلب شعر رو بگم، فضای برنامه اونم با نام قریب مدینه و کریم اهل بیت انشالله گره بخوره. فکر تو امو سهم و سرایی که نداری، یا امام مجتبی، خیلی ها گرفتارن، خیلی ها مریض دارن، خیلی ها حاجتمندن. فکر تو امو سهم و سرایی که نداری، داغ حرم و گرد بنایی که نداری، له له زده ام تا بنشینم لب حوض و فواره ای و آب نمایی که نداری، زوار تو حیران که چگونه بنشیند. ان شاء الله قسمت همه بشه، اونایی که قبرستان بقیع رو رفتن، حس کردن قربت امام مجتبی رو. آقا جان زوار تو حیران که چگونه بنشیند در گوشه تنهایی جایی که ندارید، آنقدر غریبی که نیفتاده کنارت، مشک و علم و دست جدایی که نداری. حاجا تعمد این ابیاتو خوندم که سوال بعدی اونم یه جوری ربط بدیم به وجود نازنین آقا امام مجتبی. امام حسن حاجا صلح کردن و امام حسین جنگ. این به این معنی نیست که ما بگیم امام حسن به آیاتی که حالا در قرآن به صلح اشاره داشتن قدم برداشتن اقدام کردن و سید سالار شهیدان به آیاتی که اشاره بر جهاد داشتن خیلی عمل کردن.
بله عرض کنم که اولا جنگ و صلح دو پدیده اجتماعی سیاسی هست و این دو پدیده تابع مقتضیات زمان هست و مکان و شاید شرایطی دیگر. یعنی تا زمان جنگ نشود نمی شود جنگید، حتی اگر یک شخصیتی باشه که روحیش مثلا روحیه جنگ و جنگاوری و اینها باشه، و تا زمانم فراهم نشود با مقتضیات خودش نمی شود صلح هم کرد. پس صلح و جنگ تابع مقتضیات زمان هست و تابع شرایط شخص و امکانات و ظرفیت ها و خیلی چیزهای دیگه. این نکته اول. نکته دوم این است که هم امام حسن مجتبی و هم امام حسین علیهم السلام هر دو بزرگوار هم جنگیدن، یعنی هم به آیات جنگ عمل کردن و هم به آیات صلح عمل کردن. صلح یک قطعه از زندگی امام حسن است، نه همه ی زندگی امام حسن مجتبی. خب همین امام حسن مجتبی 6 ماه با معاویه جنگید بعد از شهادت امیرالمؤمنین. 6 ماه، یعنی صلح بعد از 6 ماه اتفاق افتاد. قبل از اونش جنگ بود و امام حسن علیه السلام در حال جنگ بود. ما اون 6 ماه رو نمیبینیم، اون روز آخری که صلح شده رو فقط میبینیم. خب صلح بعد از 6 ماه هست، پس هم به آیات جنگ عمل کرده هم به آیات صلح. خود پیغمبر عظیم و شأن اسلام هم اینطور. پیغمبر اینطور نبود که همیشه بجنگد، که تا زمانی که در مکه هست 13 سال آیا پیغمبر جنگید؟ نه. مدینه هم که آمد تازه هر وقت نجنگید. در همین مدینه در سال 6 صلح حدیبیه اتفاق میفته و همین پیغمبر جنگاور که آیات جهاد براش نازل شد، بعد از نزول این همه آیات جهاد که از سوره بقره اولین سوره بعد از هجرت پیغمبر ما آیات جهاد رو داریم تا سوره هایی که بعدن داره نازل میشه در مدینه، بعد از نزول کلی از آیات جهاد واقعی صلح حدیبیه اتفاق میفته و پیغمبر صلح میکنه. میخوام بگم که اینا تابع شرایط خودش هست. امام حسین علیه السلام هم 10 سال با معاویه صلح کرد، 1 روز با یزید جنگید روز عاشورا. 10 سال دوره امامت امام حسین علیه السلام 10 ساله. در این 10 سال که نجنگید، در حال صلح با معاویه هست، یعنی امتداد صلح با صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه. پس بنابراین نه جنگ است و نه صلح است، هم جنگ است و هم صلح. هر دو امامم به هر دو دسته از آیات جنگ و صلح عرض کنم که تبعیت کردن و عمل کردن، منتها هر کدام از اینا تابع شرایط خودشون. تازه اون زمانی که امام حسن مجتبی علیه السلام داره صلح میکنه، داره صلح نامه را امضا میکنه، خیلی جالبه، امام حسین اونجا بود، امام حسین اونجا بود. و این امام حسن و امام حسین دوتایی، درست امام اون فعلیت امامت به امام حسن مجتبی علیه السلام است در اون روز، اما امام حسین اونجا حضور داره، نه اعتراضی داره نه مشکلی داره. و جالبه که بعضی از یاران مثل حجر ابن عدی و اینها از شیعیان یه خورده داغ بودن، اینا یه خورده ناراحت شدن از اینکه چرا داره صلح میکنه. امام حسین جالبه، امام حسن چیزی نگفت، امام حسین جلوی اونا ایستاد که باید این صلح رو بپذیرید. پس اینطور نیست که بگیم که بله امام حسن مجتبی صلح کرد، امام حسین جنگ کرد، این نمیدونم نظر او بوده، این نظر این بوده، این با اون دست از آیات عمل کردید. نه، هر دو به همه آیات عمل کردن، منتها تابع شرایط زمان.
خیلی متشکرم. چون وقت و بذات برنامه رو به اتمام هست، اما دلم نمیاد این مطلب رو نگم. آقا شب و روزهای آخر ماه سفر مثل برق و باد گذشت، ماه محرممون تموم شد، ماه سفر، و بینندگانی که برنامه رو دارن آقا میبینن عزیزانی هستن که دو ماه دیگه میتونیم بگیم عزاداری کردن، عشق بازی کردن با وجود نازنین سید سالار شهیدان. شب شهادت امام مجتبی، شب جمعه، شب رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام، یکی دو دقیقه آقا میخوایم گره بزنیم از نفس قدسی شما، دلهامون رو به حرم نبوی. اون پیامبری که فرمود من دو چیز گرانبها برای شما باقی میگذارم، قرآن و عترتم. حالا چه خوب امانت داری کردن حرفای پیامبر رو. اما مثل امشبی یا دیشبی شما برام بگی، یک جوری گره بزنید با مبانی قرآنی، و یک جوری بینندگانی که پای تصویر هستن میخوان اشکی بریزن، انشاءالله ثواب شهیدی کنن به روی همه گذشتگان، پدران مادرانشون. ملک الموت میاد، تنها در خانه ای رو که در قلباب میکنه در خانه رسول الله است. بسم الله.
بله، ببینید اول صحبت عرض شد که پیغمبر رو در واقع غصه ای که راجع به امتش خورد نسبت به آینده امت، این پیامبر رو پیر کرد. پیامبر ما واقعا زود از دار دنیا رحلت کرد، 63 سال سنی نیست. شاید همین روزهای آخر است که پیامبر وقتی که بچه های خودش رو میبینه، حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینه، عشق میریزه. این رو شیخ صدوق نقل میکنه که پیامبر حضرت زهرا رو که میدید عشق میریخت، چهره نورانی امیر المؤمنین رو میدید عشق میریخت، چهره امام حسن رو میدید عشق میریخت، چهره حضرت سید الشهدا رو میدید عشق میریخت. بعد میگفتن چرا یا رسول الله؟
آخه
در این روایت شیخ صدوق هست، آخه اینا مگه دیدنشون هم عشق داره؟ اینا که عزیزان تو هستن، اینا که در آیه مباهله خدا اینا رو شریک تو کرده در اون قصه، چرا؟ در اون روایت نورانی هست که حضرت دیگه پرده ها رو کنار میزنه و میگه من وقتی که این چهره، حالا من اساره مطلب رو میگم، میگه چهره زهرا رو میبینم، در واقع اون روزی رو میبینم در همین نزدیکی ها که چنان قربت این فاطمه من رو بگیره که فریاد
یا ابتا
در همین نزدیکی ها داشته باشه و استقاسه بکنه و هیچ کس هم یاریش نکنه. پیغمبر با دلی غمگین از دنیا رفت، با دلی غمگین. تمام این دوروری ها رو میدید نگران آیندهشون بود، نگران وضعیتی که اهل بیتش پیدا میکنن. من حالا امشب چون شب به روایتی شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است، این قطعه از تاریخ را عرض بکنم که پیامبر عظیم و شأن اسلام راجع به امام حسن در همین حدیث است دارد که اما امام حسن با سم به شهادت می رسد و اشاره می کنه به اون جگر پاره پاره ای که در تشت ریختی می شود و به شهادت می رسد.
خیلی متشکرم. بی ادبی است بعد از شما من بخوام عرایض رو تقدیم کنم، یک بیت میگم از محضر بینندگان محترم مرخص میشیم و تمتون التماس دادیم. همیشه روزی من را تو داده ای ننگ است آجان، همیشه روزی من را تو داده ای ننگ است، کنار سفره تو میل دیگری کردن. بدرود، در پناه حق خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد.